همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای به نام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده است. علی همدانی، فرزندان و نبیرگان او در همدان، کشمیر، بلخاب در حوالی بلخ و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. همچنین درباره آرامگاه این عارف برجسته که در حال حاضر در کولاب تاجیکستان قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام است سخن گفتیم و ضمن اشاره به نقش این مکان در تبادل فرهنگی به کارکرد این گونه زیارتگاه‌ها اشاره و با بررسی کارکرد مذهبی یکی از چند کارکرد آرامگاه میر سید علی همدانی را بیان کردیم. گرامی، از جمله عوامل مهم در شناسایی تاریخ و سابقه یک قوم توجه به آثار و بناهای باقی مانده از گذشته است. یکی از مهمترین این آثار زیارتگاه ها هستند که با تاریخ و سوابق قومی که حیات و ثبات خود را مدیون آن هستند عجین شده اند. این پیوستگی سبب شده است تا این اماکن از عناصر مهم تاریخی به شمار روند. چگونگی ساخت یک امامزاده و تاریخ ساخته شدن آن و انگیزه هایی که باعث به وجود آمدن آن شده است و روایت ها و حکایت هایی که در مورد آن نقل می شود، همگی به باز شدن گره هایی کور و و نکات مبهم تاریخ کمک می کنند. کارکردهای تاریخی زیارتگاه میر سید علی همدانی به دلیل ارتباط و تلفیقی که بین مذهب و فرهنگ قومی مردمان تاجیک ایجاد کرده نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی دیگر از کارکردهای آرامگاه میر سید علی همدانی کارکرد هنری این آرامگاه است. هنر پدیده است که از دیرباز فکر و اندیشه انسان را به خود مشغول کرده و در جنبه‌های مختلف زندگی انسان شکل گرفته است. تکامل یک هنر بر اساس محرک‌های دنیوی و دینی صورت می‌گیرد. دوستان گرامی، اسلام با آیین‌ها، اصول و قوانین خود یکی از قوی‌ترین محرک‌های دینی در ایران و آسیای مرکزی محسوب می‌شود. پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان، هنر ایرانی در خدمت دین اسلام قرار گرفت و تحت تأثیر قوانین اسلامی معنا و مفهوم جدیدی پیدا کرد. این مفهوم در بناهای مذهبی اسلامی به خوبی قابل مشاهده است. از جمله بناهای مذهبی که پس از اسلام در ایران و ماوراءالنهر ساخته شده است، زیارتگاه‌ها، امامزاده‌ها و آرامگاه‌های عارفان و قدیسین هستند، به طوری که آنها مجموعی از آثار هنری ایرانی و اسلامی به حساب می‌آیند. مجموعی که با بهره‌گیری از خاصیت منحصر به فرد دین اسلام، یعنی پذیرش عناصر قومی و محلی و آمیزش با آنها به وجود آمده است. بناهای مذهبی همچون مساجد و مزارات از مراکز مهم خلق آثار هنری شمرده شدند. مراکزی که نه تنها مکان مناسبی برای حفظ آثار هنری بودند، بلکه هنر ایرانی اسلامی را نیز معرفی می کردند. زیارتگاه ها با کارکردهای هنری خود مفاهیم اسلامی را با زبان هنر، تصویر و رنگ به دیگران منتقل می کنند. کاشیکاری ها، آجرچینی ها، گچبری ها، آینه کاری ها، نقاشی ها، حکاکی ها و کندکاری ها همگی زبان گویای هنر ایرانی و اسلامی هستند. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. دوستان گرامی، وجود موزه ها در مجموعه آرامگاهی از جمله نقاط قوت این اماکن به شمار می آیند که تعداد قابل توجهی از زائران و توریست های داخلی و خارجی را به سمت خود جلب می کنند. این امر در بسط و گسترش فرهنگ غنی اسلامی و معرفی شخصیت های عرفانی و مذهبی و شناساندن مناطق مورد نظر نقش مهمی دارد. خلق آثار هنری همچون نقاشی، مینیاتور، خطاطی و تذهیب که معمولاً برای تزیین موزه‌ها و شکل دادن به ویترین‌ها و قاب‌های موجود از آن استفاده شده است، ضمن معرفی استعدادها و شاهکارهای هنرمندان بومی و محلی حکایتگر همراهی این آثار با فرهنگ و تمدن اسلامی است. موزه ایجاد شده در مجاورت مزار میر سید علی همدانی در کولاب شباهت زیادی به وجود موزه هایی در کنار برخی از بقاع متبرکه ایران همچون موزه ایجاد شده در کنار بقعه متبرکه امامزادگان 72 تن ساروق از توابع شهرستان عراق در ایران دارد و از جمله پیوندهای مشترک این مزار با مزارات ایران به شما می رود. عزیزان همراه، افرادی که به اماکن مذهبی مراجعه می کنند، هدایای نقدی و غیر نقدی خود را به زیارتگاه پیشکش می کنند. علاوه بر این گونه اماکن معمولاً دارای بناها و زمینهای وقفی فراوانی هستند که وجود این نوع وقفها به اعتبار اقتصادی زیارتگاه کمک می کند. وجود یک زیارتگاه به دلیل مراجعه افرادی که برای زیارت امامزاده می آیند و مخارجی را که برای این کار متقبل می شوند و همچنین هدایایی که به این مکان مقدس پیشکش می کنند، همگی در رشد و توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی دارند. بخش عمده‌ای از درآمد زیارتگاه صرف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که این مسئله به رشد و توسعه اقتصادی منطقه کمک می‌کند. همچنین اختصاص نزورات بعضی از زیارتگاه‌ها به خادمان و افراد مستحق و برپایی بازارها در مجاورت بقاع متبرکه در بعضی از روزهای سال از دیگر کارکردهای مهم اقتصادی زیارتگاه ها به شمار می رود. بقعه متبرکه میر سید علی همدانی نیز عاملی مهم در جذب توریست و گردشگر مذهبی به ویژه گردشگران خارجی که برای تحصیل، تجارت و یا تفریح به این کشور سفر کرده اند به شمار می رود. و به طب حضور زائران و گردشگران در شهر کولاب موجب رونق اقتصادی در میان مردم آن شهر و دیار شده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن گفتیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر یکایک شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیبی ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
ما به صدر جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ
را بودیم. طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
خانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، طبق معمولی روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته که گذشت. امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری را پیش رو داشته باشید. یاران همراه، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفته سپری شده. پیام تسلیت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به سران کشورهای سوریه و ترکیه و بازتاب زلزله مرگ‌آور این دو کشور اسلامی در جامعه تاجیکستان. ادامه نگرانی‌ها از کشته شدن و زخمی گردیدن شماری از شهروندان تاجیکستان در جنگ اوکراین. ادامه خسارت ها از سرما و مشکلات زمستان امسال در جامعه تاجیکستان. و موافقت بانک رشد اسلامی با ادامه کمک های مالی برای ساخت نیروگاه عظیم آب برقی راغون. یاران همراه، یادآور میشیم که شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را چون دیگر گفتارهای صدای خراسان میتوانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری کنید و آن را در فضای مجازی دنبال نمایید. اما در ادامه گفتار این ساعت توجه شما را جلب میکنیم به بخش تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت. زلزله فاجعه‌بار و دردناک کشورهای اسلامی ترکیه و سوریه با بازتاب‌های در جامعه تاجیکستان نیز روبرو شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارسال پیام‌های تسلیتی جداگانه به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بشار اسد رئیس جمهور سوریه مراتب تسلیت و همدردی خود و دولت و ملت تاجیکستان را به آنان اعلام کرد و تأکید نمود که تاجیکستان آماده است در این روزهای سخت در کنار برادران خود در کشورهای سوریه و ترکیه باشد. همچنین دولت تاجیکستان طی یک جلسه اضطراری تصمیم گرفت که گروهی از امداد و نجات را به کشورهای یاد شده ارسال کند. در این حال مردم تاجیکستان نیز با نوهای مختلف همدردی خود را با مردم مظلوم و زلزله زده ترکیه و سوریه اعلام میکنند. از سوی دیگر سفیر ترکیه در تاجیکستان از کمک های مردم تاجیکستان و دولت این کشور ابراز سپاس و قدردانی کرد. همزمان با این شماری از شهروندان تاجیکستان نیست که در اثر گرفتاری در زلزله ترکیه و سوریه با مشکلات خاصی روبرو شدند از مقامات دولت این کشور خواستند که به آنها رسیدگی شود و سفارت تاجیکستان در ترکیه نیز اعلان کرد هر نوع همکاری را با شهروندان خود خواهد داشت. بحریدین یک تن از ساکنان تاجیکستانی مقیم ترکیه درباره زلزله چنین میگوید:
هیچ قدم از زمین ساکنان به خانه هاشون ندارند. تا وقتی که همین زمین لرزه زلزله یک پایان یابد. هنوز همین ادامه داره زمین لرزه. حالا فعلا هر کس اینجا یک خانه هایی که مثلا چی هستن؟ خانه های قشلاق هستن اونجا رفته گیستن یا همین حکومت جا جدا کرده گست جاهایی که مثلا وقتی همی آفت طبیعی شد اونجا مثلا چی میکنن؟ در اونجا میباشن. ما باشم در درون ماشین در بیرون میباشن. سویتور هم خاموش کرده گیم، یعنی برق هم خاموش کرده گیم، گز و برق و آب خاموش کرده گیم بخاطر که یکان فاجعه روی نتیگفت خاموش کرده گیم.
خانم لیلا از دیگر شهروندان تاجیکستان که در اثر زلزله در ترکیه دچار مشکلاتی شده است، این گونه احساسات خود را بیان کرد.
افتوبوسور دولت دودگیه، افتوبوسور درنوشون مثل گرم شوند، ساعت 4:17 شبونه سرشی، گودکی مادم گرفتیم کلونشا، شوهرم قطی، برامدیم، لیفت خدای خود غلطی دیم، ایسه بال سرشی نگپا، یکیه برا، پتوم ناچل، فسی روشد. سایم اوشیونا دا بدیم رنگی که دا گورا مجمونانتا همی خشیدیم آپا. خونی کودکو شکاف همه ایچی غالتی چپاشی سپالنی چپاناشیده ما برومدیم یک دقیقه 58 سونیه دوام کرد از دولت اومدن مثل یوردام کدن دیال اوکوتی گرم همه ایچی یوردام نکنه فقط هوا خنکه برف برون تماما بس نکدک دروز دا برین زندگی کدستیم را هم محکم بنزین و دا ویا اوچیراتا بنزین گرفتن میتونه بینوی ما سوستاره برای چی بینوی ما کمتر بینوی نوی زمانوی بگیم بینوی که نبود کمتر چخه بگم 20 ساله 15 ساله نموندگی های اپا نا که درونی خونه در اومدن می ترسه مثال نمیدونم چی گم میشه هر دون مینوت پس زمین جمی شده نا که شکرانه خداوند سوزه ما اولم سوزه یکون ضرر ندیدم ما ضرر ندیدم نا که در شهری که ما زندگی میکنم گازانتپ به غرض ما 5-7 اولی توجکو هستن و یو قطیما در تماسم گام میزنم واتساپ اوسته واتساپ سوزن اویلوشون سوزا یگون ضرر دیدگی نیستن پس نیراز گام میزنم مثلا باکی خش تاورو میبینم ممکن یگون چو گفتن نمیتونم سالی گذشته ازمیر ده چور روز زمین جمیشید در چور روز بسیار آدم ها مردن، بسیار آدم ها جان خیب شد. ما سهر بلنسه رفتم، اینجا ده برای کودکای بلنسه بردم و یاردم یکونده در آمدگاه محکم به چشمان دیدیم چند تا وی آوردن، چورنمی شک آوردن.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین ده ها نفر از شهروندان تاجیکستان نیز به طور خواسته و ناخواسته در این جنگ ها دخیل بودند. به طوری که طی وقت های اخیر شماری از شهروندان تاجیکستان در اوکراین کشته شدند و جسد های آنها به تاجیکستان منتقل گردیدند. همچنین برخی از شهروندان تاجیکستان نیز در این جنگ مجروحیت برداشتند. در هفته گذشته ساکنان ناحیه های جیهون و رودکی در خانه های خود ماتم داشتند چون که فرزندان آنها در این جنگ ها کشته شدند. نکته اسفبار این است که با جنگ ها همچنین شماری از زندانیان تاجیکی که در زندان های روسیه حکم جزا را پشت سر می گذاشتند نیز جلب شده اند. اما مهدی صابر و صفحت برهانوف دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی درباره واقعه‌های مربوط به جنگ اوکراین و پیامدهای آن برای شهروندان تاجیکستان دیدگاه‌های خیش را بیان کردند که اینک می‌شنویم.
این مسئله نو نیست. هنوز اخیرای سپتامبر سال 2022 پلکونیک خدمات مخصوص روسیه استاریکوف ایگور گرین در این باره اظهار نظر کرده بود و گفته بود که با شهروندان آسیای مرکزی یعنی مهاجران حتی باید که به جنگ ضد اوکراین سفرور کرده شوند زیرا آنها آمده در اینجا کار فعالیت دارند زندگی آباد دارند و باید ما را دستگیری کنند. البته آن که اکنون این از طرف یک مفهومدار روسیه الکساندر باکریگین صدا داد این یک چیزی نو نیست. این بسیار هم یک سی جدی و خیلی هم یکسی سنجشده است. واقعا در 8 ماهی سال جاری نه تنها 60,000 بلکه بیشتر از 120,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه رو پذیرفتند. این در همه دولت های دنیا همه خیلی است. وقتی که یک کشور باید مصیبت گرفتار می شود و نفرانه که این کشور رو دوست می دارن و در پهلوی همون ملتی همون کشور هستن و کشور برای قبول کردن این شهروند ها و پذیرفتن اونها حتی به یگان نوبت و به یگان بریه‌های سیاسی و اجتماعی می تواند که شهروندی دیگر کشور رو با شهروندی خودش قبول کند. و این در واقع هم بعد جنگ اوکراین است، چنین هست و برای اون نفرانه که اون مهاجرانی که اومدن میخوان شهروندی روسیه بگیرن یک گذشت‌ها کردم و باید که در مهلت کوتاه اگر کسی میخواد رفته در جنگ اوکراین اشتراک کند به این باید شهروندی رو می شود و چرا که روسیه خیلی حقوق را نداشته باشد. برای همین روسیه میخواد که از منفعت‌های ملی خود حمایت کند، چون امروز در اروپا ارتش یگانه تاسیس یافته شده است و این هم ارتش ناتو و هم ارتش آمریکا. البته روسیه هم میخواد که منفعت ملی خود را حمایت کند.
ما مردمی جنگیده هستیم تاجیکا. جنگ مهدی جان منو تو از دیگرو شاید بهتر میدونیم جنگ چیز چی پیامد دارد. فرزندگی مردم و زندگی های مردم همیش ویران میشد. جنگ این چیزی نیست که ما اون طرف دوری کنیم، و جنگ اون چیزی نیست که ما مانیم که شهروندهای ما برادرهای ما در اون جنگ روان کشته شوند یا آدم کشند. این کار خوب نیست و همه کار ما باید کنیم که پیش رهی رفتن شهروندان رو به این جنگ ها گیریم، به هر گونه جنگ. من چیز بخوبی خوبی میدونم که کشورداری تاجیکستان با دیپلماتی خاموش همه کارهای کردی استود است که شهروندوش به این جنگ ها کشیده نشوند، به هیچ کدوم جنگ کشیده نشد. موقع امروزی حکومت تاجیکستان برای من بسیار مقبول است. این من ادوکیت حکومت هم نیستم و تابعی حکومت هم نیستم، لیکن موقع که امروز حکومت تاجیکستان همین بسیار خوب است. شهروندهایی که نمیخواهند با او جنگ ها اشتراک کنند به سفارت مراجعت کنند، به دیاسپوره ها مراجعت کنند، به هر یک دستگاه های تاجیکی که در اونجا هستند زنگ زنند، براین گپ زنند، بگویند که ما نمیخواهیم جنگ کردن و به زوری هیچ کس اونها نمیبرد تاجیکستان یادم میکن. این هست، ما خبر داریم با بسیار بسیار هر یک کسی که در اونجا هست میدونیم، نام به نامش میدونیم که در کجاست در اونجا. لیکن من در همون نمونه اوکراین، از نمونه اوکراین میدونم که حکومت مرکزی تاجیکستان با سفارتاش سفارش دادگی است که هر یک شهروند تاجیکستان جانش عزیز است، جانی اونه باید نجاتید. شخصا من با میتونید با از سفیری تاجیکستان در اوکراین دولت نظری پرسید که تو یک تاجیکی که میخواست بیرون شود از اوکراین بیرون میکردیم و اوکراینی ها هم بسیار با یک انسانیگری که بلند یادن کردن و با ماشیناشون برواردن تا مرزوی رسوندن. گفتن که جنگ شما نیست، باید شما بروید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت در همین جا به پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مشکل ما با دنیای استکبار عبارت است از این که ما داریم پیشرفت میکنیم و اراده داریم که پیشرفت کنیم و او پیشرفت ما رو به ضرر خودش میدونه. این عمده چالش ما. ایران اسلامی از نظر آمریکا و از نظر دولت‌های استکباری اونا نباید پیشرفت بکنه. ما در مقابل میگیم ایران اسلامی برای اعلای کلمه اسلام باید پیشرفت کنه. راجع به مسائل اغتشاشات که حالا صحنه‌گردانان اصلی که پشت صحنه هستن غیر از این عده‌ای که حالا تو خیابونا میان، اونایی که پشت صحنه مسائل اونا دارن میچرخونن، حالا که نتونستن میخواستن مردم رو بیارن تو صحنه دیگه، حالا که نتونستن میخوان شرارت کنن، بلکه بتوانن مسئولین کشور را و دستگاه را خسته کنن. اشتباه میکنن. این شرارت ها موجب میشه مردم خسته بشن، از اونا بیزارتر بشن، از اونا متنفرتر بشن. اونا را که مردم از اینا متنفرن، از اشرار، ادامه این کار موجب میشه تنفر مردم بیشتر بشه.
دوستان گرامی، برنامه سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدیع نهاده است، این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون زندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و دوستداران همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را به سمع شما عزیزان میرسانیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. تصاویری که از زنان در نقشی برجامانده از یونانی باستان میبینیم یا رقاصه ها هستند یا خواننده ها و یا الهه هایی که برای آنان هدیه متعدد می آوردند و قربانی می کردند. از همین رو به ندرت تصویر یک زنی معمولی در اسطوره ها به چشم می خورد. اگر هم نقش وجود داشته باشد، تصویر زنی است که مشغول کاری کشاورزی است. یارانی همراه، برنامه سیمای زن با سومین قسمت از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما گفتگو کردیم و وعده دادیم که با یاری خدا در برنامه بعد ادامه این محبس را به سمع شما عزیزان خواهیم رسان. پس با ما همراه باشید، به شرح مفصل‌تر از وضعیت زنان در یونانی باستان را بشنوید. همان طوری که در برنامه قبل اشاره کردیم، آتنی ها زنان را مانند کالا در بازار خرید و فروش می کردند و قیمتی که در ازای فروشی آنان در نظر می گرفتند بسیار ناچیز بود. همچنین زن چنان پست و بی‌ارزش بود که چون چارپایان به ارث می رفت و با وصیت به شخص دیگر منتقل می شد. وقتی دخترانی یونانی به سنی 13 و 14 سالگی می رسیدند، باید با مرد ازدواج می کردند که پدرشان برای آنان تعیین کرده بود و از او پول به عنوان جهیزیه گرفته بود. این پول می توانیست نشانه توانایی مالی مرد برای نگهداری از زن باشد. اگر زن پدر نداشت، سرپرستی منافع او و تدارک ازدواج او را مدیریت و اموالش را بر عهده می گرفت. آن سرپرست یا عمو یا یکی از خویشاوندانی مذکر دیگر باید باشد. نکته مهم اینجاست که از همه زنان انتظار می رفت که ازدواج کنند و برای یک زن جوان مجرد هیچ حق یا نقش اجتماعی در جامعه یونانی باستان تعریف نشده بود. به اهمیت بودن زن در نگاه آتنی ها تا جایی بود که اوریپید نویسنده و نمایشنامه نویس قرن پنجمی پیش از میلاد در یونان در کتابش به عنوان میدا در مورد زنان می نویسد. اگر فقط بچه را می شد از طریق دیگر جز جنس ماده پدید آورد و اگر زن وجود نداشت، انسان از همه بدبختی هایش نجات می یافت. بسیار از مردان چنین می اندیشیدند که زنان تنها برای تولید مثل به وجود آمده اند. نقشایی که از زنان بر سفالینه ها باقی مانده بود غالبا نشان دهنده رقاصه ها و خواننده هاست. این حقیقت گویای آن است که مردان زنان را وسیله و ابزار برای وقت گذرانی های به هدف می دانستند و از آنها برای لذت ها و هوس های پوچ استفاده می کردند. بقایای تاریخی که نقش زنان را به تصویر کشیده گویای آن است که مردان زنان را بردگان در خدمت خود در نظر گرفتند و برای جایگاه عقلی و فردی آنان هیچ ارزشی قائل نبوده اند. مردان آتنی علی رغم اینکه هیچ اهمیتی برای زنان خود قائل نبودند، به الهه ها و خدایانی که اغلب آنان از جنس مؤنث زن بودند احترام زیاده می گذاشتند و نقش های موجود بر سفالینه ها و گلدان ها و تندیس ها، معادن باشکوه الهه ها و نیز روده های هومر شاعر و داستان نویس معروف یونانی قرن ششم قبل از میلاد، همگی حکایات از آن دارد که یونانیان برای خدایان مادی ارزش زیاده قائل بودند. برای نمونه آتنا یزید بانوی خردمند و حامی آتن بود که چهره پرقدرت و آراسته به صفتهای مثل هوشمندی، شهامت و شرافت شمرده می شد. علاوه بر این بیشتر فرهنگ‌های باستانی با کشاورزی مشغول بودند و این فعالیت برای بقای مردم اهمیتی حیاتی داشت. در یونان همسر خدای مردگان پرسپونز از مقدس‌ترین جایگاه برخوردار بودند. بدین ترتیب تصویری که از زنان در نقش بر جای مانده می‌بینیم یا رقاصه ها هستند یا خواننده ها یا الهه هایی که یونانیان برای آنان هدیه های متعدد می آوردند و قربانی می کردند. از همین رو به ندرت تصویر یک زنی معمولی در آثاری بر جای مانده یا در اسطوره ها به چشم می خورد. اگر هم نقش وجود داشته باشد، تصویر زنی است که مشغول کاری کشاورزی است. این سند نشان می دهد که اگر هم به زن اجازه فعالیت بیرون از منزل داده می شد، با هدف بهره کشی از او برای بهبود و وضعیت مالی خانواده بود. فعالیت عمده زنان در یونان باستان به این صورت بود که آنان بخش زیادی از وقت خود را در مزارع و روستاها سپری می کردند تا از طریق بتوانند به اقتصاد خانواده کمک کنند. کار و اشتغال یک زن و آزادی اجتماعی که به او داده می شد کاملاً به جایگاهی او در جامعه وابستگی داشت. در یونان باستان زنان به لحاظ جایگاهی اجتماعی به سه طبقه عمده تقسیم می شدند. گروه از آنان زنانی متأهل بودند که ناچار بودند در خانه بنشینند، بافندگی کنند و پرورش فرزندان را بر عهده داشته باشند. بر این اساس عرفیونان شهروندان زن متأهل دارای احترام و حقوق اجتماعی بودند و فقط در مراسم های مذهبی خانه را ترک می کردند. گروه دیگر زنان صیغه‌ای بودند که اغلب وضع نابسامانی داشتند. بیشتر زنان این گروه را خانمان بی سرپرست، بردگان و دختران تشکیل می دادند که توسط پدر و مادرانشان طرد شده و ناچار به فحشا بوده اند. آنان در خدمت مردان و خوشگذرانی های آنها بودند. نقطه قابل تأمل اینجاست که جایگاه این زنان آنقدر پست و به اهمیت بود که آنان از هیچ حق و جایگاهی اجتماعی برخوردار نبودند و در عوض هیچ قانونی هم برای محدود فعالیت‌های آنها وضع نشده بود و آنان آزادانه در جامعه پرسه می‌زدند. گروه دیگر زنانی بودند که هتیره نام داشتند. آنان از تربیت بهتر و جایگاهی اجتماعی بالاتر برخوردار بودند. این گروه از زنان تنها در صورتی که مزد زیاد از مردان دریافت می‌کردند با آنها همراه می‌شدند و مردان را در جشن‌ها و مهمانی‌ها می‌پذیرفتند. زنان هتیره تنها برای پاسخ به نیازهای جنسی مردان نبودند، بلکه به لحاظ فکری و اجتماعی نیز در کنار آنها بودند. گرچه ایشان همچون زن‌های بی‌راهه از حقوق اجتماعی برخوردار نبودند، اما گاه برای مردان نقش همسر را بازی می‌کردند. با این حال فرزندان آنها نامشروع شمرده می شدند و از حقوق شهروندی بهره نداشتند. این زنان برخلاف زنان شوهردار به آزادی در جامعه فعالیت داشتند. غالبا از هنرهای چون رقص، موسیقی و آوازخوانی بهره مند بودند و در بسای فکری و فلسفی جایگاهی قابل توجه داشتند. یونان جمعیتی زیاد از زنان برده را در خود جای داده بود که بیشتر اسیران جنگ ها بودند و در خانه شهروندان یونانی به خدمتگزاری یا پرستاری کودکان و در کارگاه به بافندگی مشغول بودند. آنها از هیچ حقوق برخوردار نبودند و تنها تحت سرپرستی اربابان خود زندگی میکردند. به طور کلی در یونان زنانی طبقه بالا بیرون از منزل کار نمیکردند و از سوی همسران خود تأمین مالی میشدند. آنان مدیریت اموری خانه و پرورش فرزندان را بر عهده داشتند. این زنان متأهل تمام وقت خود را به تمیزکاری، رسیدگی و بافندگی و تولید لباس برای اهالی خانه می گذراندند و اگر هم برای خرید برده توانی مالی داشتند، فعالیت های خود را تا جایی ممکن بر عهده برده می گذاشتند. غیر از زنان طبقه بالا، زنان مستمند هم بودند که از طبقه پایین بودند و توانی خرید برده را نداشتند. آنها ناچار بودند در مزارع یا در فروشگاه ها در کنار مردان کار کنند. مدارک و نوشته های باقی مانده حکایت از آن دارد که این گروه از زنان به فعالیت های چون فروش نوارهای پارچه‌ای و میوه چینی اشتغال داشتند. آریستوپانس، طنزنویس و نمایشنامه نویس بزرگ قرن پنجم پیش از میلادی یونان، در نمایشنامه های خود غالبا زنان را با عنوان چون مهمان، خانه‌دار، پرستار شب، آشپز، سبزی فروش، عطر فروش، عسل فروش و غیره خطاب کرده است. شنوندگانی عزیز، از اینکه با ما همراه بوده سپاسگزاریم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. به یاری خدا در برنامه بعد در خصوص جایگاه زن در روم با شما گفتگو خواهیم کرد. دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
جز خطا ندیدم، مگر چه گفته بودم که جز مگر چه کرده بودم که جز خطا ندیدم، مگر چه گفته بودم که جز بلا ندیدم، چه کردم یارم چه گفتم یارم، کسی به من وفا نکرده، دلم ز غم رها نکرده. ترسم مرا ناله ها بشکنه در گلو وقتی که پرگل شود سینه یاد او چه کردم یارم چه گفتم یارم، کسی به من دلم زغر رها نکرده. با دلی شکسته یاره سویتا برم پناه، خود به درد من گواهی، نده به کین خستم خاطری شکستم، دیدم زگر یه خوشا بارقم به جان فزون شد.
هم که کوتاه کردن زمان استحمام دیگه، یه مدت کنسرت موسیقی برگزار نکنید تو همون، ما همین جورش هم قبول داریم، صداتون خوبه، یه دوش معمولی کافیه، خصوصا اینکه بعضیا تا میرن هموم این آب گرمو باز میذارن و برای شامپو و صابون سخنرانی میکنن. ما نمیگیم سخنرانی نکنید، ولی اون آب گرمو ببندید، چون همزمان آب و گاز و برق و هدر میدیم. همین راهکارهای ساده برای صرفه‌جویی بسیار سازنده است. صرفه‌جویی و درست مصرف کردن یک کار فراگروهیه و حالا تو این وضعیت یک کار ملی حساب میشه. گزارشگر ما به میون شما عزیزان اومده. حالا نظرات شما رو میشنویم.
سرکار خانم فرزین، با توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم، شما چطور در منزل از گاز بهینه استفاده میکنید؟
منزل ما دو طبقه هستش. هر طبقمون یک بخاری گذاشتیم. داخل هر اتاق بخاری جداگانه نذاشتیم. خب آشپزخونه هم اوپن هستش. هنگام پخت و پز غذا بخاری رو شعله‌ش رو کمتر میکنیم که حالا مصرف سوخت بهینه باشه. چون از اون طرف خب حرارت داره، گرما داره، پخش میشه. و اینکه کانالای کولر رو بستیم. روی درب کانال کولر هم حالا ورچسب کشیده شده یا به صورت نایلونی هست یا ورچسبای آماده هستش. بعضی از پنجره ها رو درزگیر گذاشته شده که حرارت بیرون نره و اینکه جلوی درب ورودی یه پرده ای هم نصب شده که حالا درب باز میشه اون حرارت نخواد خارج بشه. تا حالا تونستیم این کارا رو انجام بدیم.
کار ارزشمندی که شما انجام میدید چقدر میتونه برای هموطنانمون در سراسر کشور مهم و حائز اهمیت باشه؟
خب مسلماً با توجه به همین امسال که خب سرما و برودت هوا هم زیاد بودش و خیلی از مناطقمون قطعی گاز رو داشتن و همینطور اصرار بر این بودش که کمتر استفاده بشه، خب تاثیر به سزایی داره. فکر کنیم که برادر خودمون، خواهر خودمون، خانواده خودمون فرقی نمی‌کنه. الان اگر من کم نکنم ممکنه این بلا سر خود من بیاد. خب منم توقع دارم از هموطنام رعایت بکنن دیگه. همین یک کوچولو کم کردن حالا درجه های بخاریشون یا آب گرم کنانشون و همین ها باعث میشه هم ذره ذره ها جمع میشه که باعث میشه که به بقیه هم کمک بکنه.
پس یک نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن انرژی گاز در منزل داشته باشه.
بله بله بله.
بعضی از انرژی ها تجدیدپذیر و یا قابل بازیافت هستند، ولی متاسفانه گاز از اون دسته انرژی هاست که تمام شدنیه و جایگزین هم نداره. همین یه دلیل میتونه کافی باشه که توی مصرفمون دقت داشته باشیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است فقر 46% را به 14% کاهش دهد. این آمار در مقایسه با میزان فقر کشورهای مانند امریکا، انگلستان و فرانسه گویای کارنامه‌ای درخشان در این عرصه است.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.